پنج عصر سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم. صدای ما را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی میشنوید. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند در شهر کابل اظهار نگرانی میکند. گزارش مفصلی در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جعفر احمدی.
مقام ها می گویند که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته در افغانستان جان باختند. قرار است که شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان فردا به دوحه برگردند و یک طیاره شرکت هوایی رایانر مجبور به فرود در برلین شد. سلام، خوش آمدید. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته جان باختند. این وزارت امروز گفت که در 24 ساعت گذشته بیش از 1500 تن دیگر نیز به ویروس مبتلا شدند. طبق آمار رسمی، شمار کل مبتلایان ویروس کرونا در افغانستان به اضافه از 73200 تن رسیده و نزدیک 3000 تن جان باختند. اما آگاهان شمار مبتلایان و مرگومی را به مراتب بیشتر از این می دانند. قرار است که شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان فردا به دوحه پایتخت قطر برگردند، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند. ناجی انوری، سخنگوی وزارت دولت در امور صلح افغانستان:
تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با یک آمادگی کامل و با یک نیت و اراده قوی برای تامین صلح در افغانستان به محل مذاکرات برمیگردند.
پس از آن که نیروهای آمریکایی مطابق توافق میان آمریکا و طالبان افغانستان را تا اول ماه می به گونه کامل ترک نکردند، مذاکرات میان دولت افغانستان و طالبان در قطر متوقف شد. پس از اعلام 14 اپریل جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در مورد خروج کل نیروها تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان، هیئت‌های مذاکره کننده دولت و طالبان فقط یک بار در عید با هم در قطر دیدار کردند. هیئت‌های دولت افغانستان و طالبان در ماه سپتامبر پارسال روند گفتگوهای بین افغانان را افتتاح کردند، اما پس از چند ماه گفتگوی وقفه‌ای نتوانستند که بر سر آتش بس توافق کنند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان:
در ادامه مقدماتی جام جهانی و جام ملت‌های آسیا به مصاف تیم ملی فوتبال بنگلادش میریم و بتونیم که با استفاده از فرصتی که در اختیار داریم تیم آماده بسازیم که نتیجه خوب در مقابل بنگلادش کسب بکنیم و در قدم بعدی به بازی عمان فکر بکنیم و بعدش هم به بازی هند.
تیم فوتبال افغانستان پیش از آن که دیروز راهی قطر شود، تمریناتش در امارات متحده عربی را به پایان رساند. شرکت هوایی رایانر میگوید که یک طیاره این شرکت پس از هشدار در مورد تهدید امنیتی بالقوه مجبور به فرود در برلین شده. رایانر امروز در خبرنامه گفت که طیاره دیروز از دبلین به کراکوف در حال پرواز بود که اداره کنترل هوایی جرمنی به عمله طیاره در مورد تهدید بالقوه هشدار داد. بر اساس خبرنامه، طیاره در نزدیکترین میدان هوایی در برلین نشست و مسافران از طیاره بیرون آورده شدند. در ادامه گفته شده که پلیس تمامی مسافران و اموالشان را کنترل کرد و سپس افسران به این نتیجه رسیدند که خطر موجود نیست. با گفته شرکت هوایی رایانر، پس از 7 ساعت تأخیر 160 مسافر این طیاره توسط طیاره دیگر راهی کراکوف شدند. اداره امنیت ملی ایالات متحده NSA در مورد سیاست مداران ارشد در اروپا به شمول انگلا مرکل صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده. با گزارش رسانه‌های اروپایی به شمول دنمارک، این جاسوسی از سال 2012 تا 2014 به کمک استخبارات دنمارک صورت گرفته. شبکه نشراتی دولت دنمارک دی آر دیروز گزارش داد که نتیجه تحقیقات داخلی سال 2015 در اداره استخبارات دفاعی دنمارک نشان می‌دهد که اداره امنیت ملی ایالات متحده از همکاری نظارتی با واحد استخبارات نظامی دنمارک برای جاسوسی سود برده. بر اساس نتیجه تحقیقات، NSA از اطلاعات سری دنمارک برای جاسوسی درباره مقام‌های ارشد در سویدن، نروژ، فرانسه، جرمنی به شمول انگلا مرکل و فرانک والتر شتاینمایر وزیر خارجه پیشین جرمنی استفاده کرده. اداره امنیت ملی ایالات متحده و اداره استخبارات دفاعی دنمارک از تبصره خودداری کردند. یک سخنگوی صدارت جرمنی گفته که پس از پرسش روزنامه‌نگاران در مورد این اتهام‌ها آگاهی یافته، اما از تبصره بیشتر خودداری کرده. و بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا میگوید که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا G7 میخواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند. جانسون این خواست را یک شنبه در گفتگو با شبکه خبری CBC کانادا مطرح کرد. و افزود مهم است که کشورهای توسعه یافته واکسین کرونا را در اختیار کشورهای با درآمد پایین بگذارند. بریتانیا از 11 جون تا 13 جون میزبان جلسه سران G7 خواهد بود. این گروه متشکل از ایالات متحده، کانادا، ژاپن، بریتانیا، فرانسه، جرمنی و ایتالیا است. پایان خبرها.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان. از شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در بخش تکنیکی طاهر روشان با من کمک و همکاری داره که در آن سوی استودیو نشسته و با شما سلام میفرستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند و حراس افغانان در کابل اظهار نگرانی می کند.
حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست می دهند.
با افزایش آمار ابتلا و وفیات کرونا، مردم از احتمال کمبود اکسیژن بیشتر نگرانند.
در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست، دیگه شاید امکان داره که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشد در مقابل مردم افغانستان.
در روز جهانی بدون دخانیات از ضررهای تنباکو میشنویم.
29 امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسانها در مجموع استفاده از دخانیات.
سابقه دارترین ربابساز کشور هنوز هم هنر آفرینی می کند.
محمد یوسف قادری، این مرد 60 ساله میراث‌دار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل ما، 4 نسل شستم، بچه هکایم 5 نسل، 3 بچه هم افتنده.
گزارش ها و مطالب دیگر هم داریم، با ما باشید. ولسی جرگه افغانستان از ادامه حملات هدفمند و حراس افغانان در شهر کابل اظهار نگرانی کرد. بخش از بحث‌های نشست عمومی روز دوشنبه به همین موضوع اختصاص داده شده بود. نماینده‌های مجلس گفتند که همروزه شاهد قتل‌های هدفمندانه در شهر کابلند. اما وزارت داخله میگوید که حمله‌های تروریستی در شهر کابل به گونه‌ای نسبی کاهش یافته و تلاش برای جلوگیری آن ادامه دارد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم می‌شنویم.
ادامه قتل‌های هدفمند و حمله‌های تروریستی در شهر کابل ولسی جرگه افغانستان را سخت نگران کرده است. نمایندگان مجلس گفتند که چنین رویدادها تقریباً همه روزها اتفاق می‌افتد و نیروهای امنیتی نتوانستند که جلو آن را بگیرند. احمد جاوید جیهون نایب رئیس ولسی جرگه که ریاست نشست عمومی روز دوشنبه را بر عهده داشت گفت که ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمندانه اعضای مجلس را به شدت نگران کرده است.
ادامه خشونت‌ها و قتل‌های هدفمند، حملات بالای مردم ملکی و تداوم جنگ نگران کننده است و هر روز هموطنان ما عزیزان خویش را از دست می‌دهند.
شماری از اعضای مجلس همچنین گفتند که در شهر کابل هیچ کسی مسئول نیست و این وضعیت بر فعالیت‌های روزمره در این شهر نیست تأثیر بد گذاشته است. خان محمد وردک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت:
در شهر کابل سر و مال هیچ کس مسئول نیست. کسی نیست که صدای مردم را بشنود. ده ها کادر و چهره های علمی و قماندان های جهادی و علما هدف قرار می گیرند و حکومت تماشا می کند. نمی دانم که مردم به کجا و به کی مراجعه کنند.
اما وزارت داخلی افغانستان گفته که نیروهای دولتی نیز همواره در تلاش مهار رویدادهای هراس افغانی است و این رویدادها در شهر کابل در مقایسه با ماهای پیش کاهش یافته است. طارق آریان سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که ده ها تن در پیوند به حمله های تروریستی بازداشت و محکوم شدند و تلاش ها در این زمینه همچنین ادامه دارد.
نسبت به گذشته جرایم تروریستی کاهش قابل ملاحظه یافته، ولی قناعت کامل کلگی را حاصل نکردن. نوز تلاش های ما ادامه دارن. کسایی که عامل مخل امنیت باشن ما پشتش هستیم تا بازداشت کنیم و نارا سرکوب کنیم.
این در حال است که روز یک شنبه عارف‌الله رئیس پلیسی و پلان وزارت شهرسازی و اراضی در مربوطات حوزه پنجم امنیتی شهر کابل از سوی افراد مسلح ناشناس کشته و یک تن دیگر زخمی شد. فردوس فرامرز سخنگوی پلیس کابل گفته که از اول تا دهم جوزا 5 رویداد ترور افراد در شهر کابل ثبت شده است. شهر کابل در ماه‌های اخیر شاهد رویدادهای متعدد قتل‌های هدفمندانه بوده است. علمای دین، اعضای جامعه مدنی، استادان پوهنتون‌ها، خبرنگاران و فعالان سیاسی بیشتر هدف قرار گرفتند. حکومت طالبان را مسئول این حمله‌ها دانسته، اما طالبان دست داشتن در این رویدادها را همواره رد کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
مقامات افغانستان میگویند که در یک شبانه روز گذشته در این کشور 30 تن در اثر ابتلا به کرونا وفات کردند و بیش از 1500 تن دیگر به این بیماری مبتلا شدند. بر اساس ارقام رسمی این بالاترین آمار ابتلا در 6 ماه اخیر در افغانستان است. پیشتر گزارش های نشر شده بود که شفاخانه های افغانستان با کمبود اکسیژن روبروست، اما مقام های وزارت صحت عامه گفتند که در حال حاضر 2 برابر نیازمندی اکسیژن موجود است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم شنویم.
گسترش ویروس کرونا برخی کشورهای جهان را با کمبود اکسیژن روبرو کرده است. نگرانی های در این مورد در افغانستان نیست اظهار شده است. زکی و وحید باشندگان شهر کابل در این مورد میگویند:
همونطور که میبینیم کشورهای دیگه مثل هند که به کمبود اکسیژن روبروی شدن، در افغانستان به خاطر که امکانات زیاد نیست تا دیگه شاید امکان داره که کمبود اکسیژن و واکسین بسیار خطر کلان باشد مقابل مردم افغانستان.
هندوستان ویروس کرونا بسیار زیاد مردم گرفته و هر روز اینجا مردم میمره. در اونجا اکسیژن بسیار کم شده و افغانستان هم با کمبود اکسیژن خواهد بود. بسیار مردم جان خود خواهد از دست بود.
این نگرانی ها در حال مطرح می شود که تنها در یک شبانه روز گذشته 1566 تن تازه به این ویروس آغشته شده و 30 تن دیگر در نتیجه آن جان باختند. با این حال وزارت صحت نیز گفته که اگر اگرچه کمبود اکسیژن یکی از مشکلات جدی این وزارت است، اما در حال حاضر این مشکل وجود ندارد. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت برای رادیو آزادی گفت که آمار مشخص درباره این که چه تعداد کارخانه تولید اکسیژن در افغانستان فعالیت می کند در دسترس نیست. او افزود که صندوق حمایت کودکان سازمان ملل متحد یونیسف چندین ماشین تولید اکسیژن برای افغانستان خریداری کرده، اما به دلیل مشکل‌های این ماشین‌ها هنوز نصب نشده است.
حاضر ساعت آمد در تمام شفاخانه ها اکسیژن قدر کافی داره. ما بیشتر از دو برابر ضرورت امروز اکسیژن داریم. ماشین اکسیژنی که در شفاخانه افغان جاپان نصب شده به صد مریض اکسیژن تولید میکنه. اکنون برای کمبود اکسیژن مواجه نیستیم. در آینده نزدیک اکسیژن دیگه که وارد شده از طرف یونیسف در شفاخانه ها نصب خواهد شد. تا هنوز هیچ بیماری مکمل توش مواجه نشده.
با این حال واکسین هایی که تاکنون به افغانستان کمک شده نیست روبه تمام شدن است. به گفته آقای طاهری تاکنون 986 هزار دوز واکسین وارد افغانستان شده که در حال حاضر این مقدار روبه تمام شدن است. او افزود که اجرای مرحله اول واکسین ها پایان یافته و حالا آنانی که دوز دوم واکسین را نگرفتند واکسین می شود. پیش از این وان کیو سفیر چین در افغانستان نیز از کمک 700 هزار دوز واکسین ضد ویروس کرونا خبر داده بود. مقام های وزارت صحت گفته بودند که این واکسین تا یک هفته وارد افغانستان می شود، اما تا کنون به افغانستان نرسیده است. این وزارت می گوید که این واکسین تا 10 روز دیگر وارد افغانستان خواهد شد. ارقام وزارت صحت نشان می‌دهد که تا این دم بیش از 73,000 به این ویروس مبتلا شده که از این میان 2,974 تن آنان جان باخته است.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست زدن به روی خود، به ویژه دهان، بینی و چشم خودداری کنید.
سازمان صحی جهان 31 می را به عنوان روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. بر اساس آمار این سازمان در جهان در هر یک ثانیه یک نفر به دلیل مصرف تنباکو جان می دهد. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار می شنویم.
بررسی سال 1399 وزارت صحت عامه افغانستان نشان دهنده آن است که 8.6% جمعیت این کشور دخانیات مصرف می کنند. عبیب اروال مسئول برنامه امراض غیرساری این وزارت بر رادیو آزادی گفت که مصرف دخانیات باعث بیماری های خطرناک می شود.
8.6% مردم استفاده از تنباکو به انواع مختلف می کند. 14.2% از این مرد است. 2.6% از این زن است. و همچنان افراد دیگی هم کسان پایان تر یا اطفال می باشد. 22 نوع امراض سرطانی از سبب استفاده تنباکو است که سبب مرگ و میر انسان ها در مجموع استفاده از دخانیات 21% سبب میشه که مرگ شد.
مصرف سیگارت، قلیان، چرس، پان و برخی گونه های دیگر منابع دخانیات در افغانستان رایج است. دکتر الوال ارتباط بین مصرف تنباکو و شیوه ویروس کرونا را بسیار زیاد خواند و گفت که بیشتر قربانیان کووید 19 بیمارانی هستند که دخانیات مصرف میکنند. وزارت صحت افغانستان برای کاهش مصرف دخانیات برنامه‌هایی را برای بالا بردن آگاهی مردم راه اندازی کرده است. با گفته مقام‌های این وزارت، آموزگاران، دانش آموزان، پلیس و برخی اقشار دیگر جامعه تحت پوشش این برنامه قرار می‌گیرند تا مردم را از پیامدهای مصرف دخانیات آگاه کنند. فرید باشنده کابل یکی از کسانی است که با آگاهی از پیامدهای خطرناک مصرف دخانیات آن را ترک کرده. او 13 سال سیگارت و قلیان میکشید.
دخانیات که استفاده میکنم 12-13 سال استفاده کردم. طول 13 سال نفس میسوخت، نفس تنگی برام پیدا شده بود، اشتیاق نداشتم. هم دو ماه دونیم است که علاج کردیم، بیخی بیغم هستم. هم اشتیاق خوب است، هم صحتم خوب است.
در همین حال وزارت داخله افغانستان هم تلاش هایی را برای جلوگیری از تولید مواد مخدر و مصرف دخانیات برانداخته است. احمد زیازیا معاون سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت
نیروهای پلیس مبارزه با مواد مخدر در یک سال اخیر عملیات های متعددی را به منظور پاکسازی مزاری از بته های چرس و بته های کوکنار در بخش های مختلف کشور راندازی کردند که این نیروها توانستند به اراضی بیشتر از 1,000 هکتار زمین را از وجود بته های چرس و کوکنار پاکسازی نمایند.
وای همچنین گفت که در یک سال گذشته 13 هزار معتاد برای درمان به مراکز درمان معتادان فرستاده شدند. شاپور یوسف رئیس پیشین شفاخانه معتادان کابل باور دارد که اعتیاد با مصرف دخانیات آغاز می شود.
دخانیات منجر می شه که تو کسی که سیگرت می کشه برو به طرف چرس، برو به طرف مواد مخدر دیگه مثل ایروین و مثل سایر مواد دخانی دیگه. از نظر ما دخانیات مبادی اعتیاد نه تنها در افغانستان بلکه در کل دنیاست.
کارشناسان به این باورند که مصرف دخانیات زمینه اجتماعی، اقتصادی و روانی دارد. با گفته آنها فقر، بیکاری، ناامنی و شیوع ویروس کرونا باعث افزایش مصرف دخانیات شده است. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، مصرف دخانیات در سراسر جهان سالیانه جان حدود 8 میلیون نفر را می‌گیرد. از آن جمله حدود 1 میلیون نفر به گونه غیر مستقیم در اثر مصرف تنباکو توسط دیگران با انواع بیماری مبتلا می‌شوند و جان می‌دهند. بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت، بیش از 1300 میلیون نفر در سراسر جهان دخانیات مصرف می کنند و در هر ثانیه یکی از آنها جان می دهد. حدود 80% آنها در کشورهای فقیر هستند. به همین دلیل این سازمان روز 31 می را برای کاهش مصرف دخانیات روز جهانی بدون دخانیات نامگذاری کرده است. شعار امسال این روز متحد به ترک دخانیات است.
پیام ها و نظریات شما
استفاده از دخانیات عوارض و تأثیرات فردی و اجتماعی ناگواری داره که ما میتونیم از پروفاشی خانواده، بیشتر شدن جرایم و جنایات، گسترش فحشا، رونق گرفتن خشونت و بیکاری و فقر یاد کنیم به امید روزی که ما یک جامعه عاری از مواد مخدر و عاری از استفاده دخانیات داشته باشیم.
در افغانستان دود کردن سیگریت به یک امر عادی تبدیل شده و در بین جوانان، نوجوانان و حتی در بسا موارد ما شخصا شاهد استفاده سیگریت و یا دود کردن سیگریت توسط کودکان و اطفال بسیار کوچک و زیر سن بودیم. افراد متوجه از این است که وقتی سیگریت دود میکنه یا از مواد اعتیادآور استفاده میکنه، هزاران ماده سمی و جهش‌زا وارد دهنش میشه که باعث سرطان دهان و حنجره میشه و همچنان میتونه که میزان ابتلا به سرطان پانکراس و سینر هم افزایش بدهد. و یک تعداد از زنان هم هستن که از سیگریت استفاده میکنن، معتاد هستن و به یک نوعی و به یک نحوی از دخانیات استفاده میکنه که در زنان هم امراض مختلف را میتونه که به وجود بیاره، از جمله سقط جنین در مورد یا طفل مرده به دنیا آوردن. پس چه خوب است که ما متوجه سلامتی من باشیم.
سیدمر باهر هستم، یکی از شهروندان شهر فیض‌آباد ولایت بدخشان. استفاده از دخانیات در میان مردم به ویژه در میان نسل جوان رو به افزایش است و مردم دخانیات را به دیده کم می نگرند و فکر می کنند که یک پدیده بسیار مضر مانند مخدرات نیست، در حالی که دخانیات هم ضرر خود را به صحت انسان و به روان انسان، به اقتصاد خانواده ها و جامعه و بالاخره به روابط اجتماعی در میان خانواده و انسان ها داره. یک پدیده منفی باید در برابر از این مبارزه بسیار جدی، پیگیر و قایم صورت بگیره. در رابطه با اضرار مخدرات باید به تمام مردم جامعه بخصوص در میان جوانان آگاهی صورت بگیره تا اینا از اضرار مخدرات دخانیات با خبر شوند.
پیام شما نظر شماست.
بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا خواستار توافق گروه جی 7 در مورد پاسپورت های واکسین کرونا شد. او میگوید نیاز است تا کشورهای قدرتمند جهان بر سر پیمان در مورد با هم توافق کنند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم فرشته نگاه می‌شنویم.
حالا که تطبیق واکسین ضد ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان جریان دارد، قرار است که مقام ها در مورد چگونگی پاسپورت این واکسین برای سفر صحبت کنند. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا در مصاحبه روز گذشته خود با شبکه خبری سی بی سی کانادا گفت که می خواهد که گروه جی افت در نشست آینده بر سر موارد مهم از جمله پاسپورت واکسین ویروس کرونا و وضعیت فعلی این همگیری به توافق برسد. او افزود که گروه جی افت باید درباره سفر مردم و پاسپورت ویروس کرونا برای کسانی که واکسین شدند کار کند. قرار است که نشست بعدی گروه جی افت یا هفت کشور ثروتمند جهان از 11 جون تا 13 جون در بریتانیا برگزار شود. بریتانیا، ایالات متحده آمریکا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و کانادا اعضای گروه جی هفتند. بریتانیا یکی از کشورهای جهان است که به علت شیوع ویروس کرونا زیاد آسیب دیده، اما با آغاز کمپاین واکسیناسیون ویروس کرونا میزان ابتلا و مرگ میر ویروس کرونا در آنجا به گونه چشمگیر کاهش یافت. کاهش موارد ویروس کرونا در بریتانیا باعث شد که بخش‌های اقتصادی این کشور بار دیگر به فعالیت آغاز کنند و بیشتر محدودیت‌های وضع شده هم رفع شوند. جانسن گفته که همگیری در حال همکاری‌های جهانی را مختل کرد که هر کشور برای به دست آوردن تجهیزات صحی و واکسن ضد این ویروس تلاش‌های جداگانه را برای انداخت. او گفت که توافق جهانی بر سر آمادگی برای رسیدگی به همگیری مهم است. به گفته جانسن، کشورها باید قوانین داشته باشند که از سکتگی در فراهم آوری منابع در خارج از مرزها جلوگیری کند. صدر اعظم بریتانیا افزوده که تا زمانی که یک نفر هم از گرفتن واکسن کرونا باز ماند، هیچ کس از این همگیری در امان نخواهد بود. اکنون جدول زمانی برای تطبیق واکسن در همه کشورهای جهان تا پایان سال 2024 یا 2025 تعیین شده. اما جانسن گفته که از گروه جی هفت می خواهد که تلاش کند که واکسن ضد ویروس کرونا تا پایان 2022 در همه کشورهای جهان تطبیق شود. در بیرون از جی هفت، افریقای جنوبی اقدامات سخت گیرانه تر را علیه گسترش ویروس کرونا در پاسخ به موج سوم همگیری اتخاذ کرده. این در حال است که تنها 1% جمعیت این کشور تا هنوز به واکسن ویروس کرونا دسترسی یافته. از سوی دیگر در هوچیمن، پر جمعیت ترین شهر ویتنام، مقام‌ها برای آزمایش گسترده همه باشنده های شهر آمادگی می گیرند. قرار است که به دلیل افزایش موارد ابتلا به کرونا، مردم برای 2 هفته فاصله گذاری اجتماعی را مراعات کنند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
سابقه دارترین ربابساز افغانستان میگوید که خانواده او بیش از 4 نسل برای ساخت و ترویج این ساز اصیل کشور کار کردند، اما در زمان طالبان شور نخود میفروخت. با همه امیدواری که این ربابساز به صلح دارد، اما از اصرار طالبان به محدود شدن موسیقی نگران است. در این گزارش از این ربابساز افغانستان بیشتر میشنویم.
در این روزگار پرماجرای کابل، اینجا قصه از چیز دیگر است. کهنه‌کارترین ربابساز افغانستان، یکی از سازهای اصیل موسیقی کشور، محمد یوسف قادری. این مرد 60 ساله میراث‌دار 4 نسل ربابسازی در شهر کهنه کابل است.
3 نسل، من 4 نسل هستم، بچه‌های 5 نسل، 3 بچه‌ام تربیت.
این مرد 30 سال در این دکان کوچک در حاشیه کوچه مشهور خرابات رباب ساخته است، به غیر از زمان طالبان. محمد یوسف در زمان طالبان به علت محدودیت ها در برابر ساختن و نواختن موسیقی تغییر شغل داده و شور نخود می فروخت.
دوران طالبان یک چند وقتی شور نخود فروختیم، سه بعد از این باز رفتم سن پاکستان، باز دویجه 12 سال مهاجر بودم، رباب سازی میکنم. بسار راش سر ما بود، قادری سای با من، قادری سای مردم هم شد. 12 سال سای خوب زندگی داشت.
رباب از چوب توت و با زحمت بسیار ساخته می شود. این ساز اکنون در موسیقی شرق و غرب جایگاه ویژه پیدا کرده است. محمد یوسف می گوید که کار دست او تا اروپا و آمریکا هم رسیده است. درباره زادگاه اصلی رباب در افغانستان دو دیدگاه وجود دارد. برخی ها ولایت غزنی و کسانی هم دامنه های پامیر بدخشان یا نورستان را خواستگاه این ساز می دانند. احمد ناصر سرمست، رئیس اینستیتیوت موسیقی افغانستان، درباره تاریخچه رباب چنین میگوید:
رباب افغانی امروز اولین تصاویر از این و زمانی که ما میبینیم و یا ساز بسیار نزدیک به شبیه از این میبینیم، این در قرن 17 و 18 هست که هم در آثار نویسنده های زبان پشتو و هم در آثار نویسنده های زبان دری و هم در اسایل موسیقی و هم در تصاویر میناتوری این ساز دیده میشه و امروز رباب از جمله سازهای افغانستان به شمار میشه که ما میتونیم میره با باور کامل بگیم که از جمله سازهای ملی افغانستان است که در بین تمام گروپ های قومی افغانستان از جنوب تا به شرق و شمال شرق ساز معمول بوده و در دسته های مختلف موسیقی، چی موسیقی سنتی یا کلاسیک، چی موسیقی شهری و چی موسیقی مردمی استفاده میشه.
با این همه محمد یوسف با وجود امیدواری برای صلح در کشور، نگران است که هر نوع توافق میان حکومت و طالبان سبب محدود ساختن موسیقی شود. او سفرزندش را آموزش داده تا نسل پنجم ربابسازی در شهر کهنه کابل باشند و این هنر را زنده نگه دارند.
با داستان مورد علاقه‌تان از این رباب نواز و آهنگای رباب، دوستان عزیز، میرسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌ده. در مدت باقی مانده برنامه دو پروگرام هفتوار را می‌شنویم، پروگرام خاص اطفال و از میدان ورزش. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم ژکفر احمدی.
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که دست کم 30 تن به اثر ویروس کرونا در یک شبانه روز گذشته جان باختند. قرار است که شماری از اعضای هیئت گفتگو کننده صلح دولت افغانستان فردا بعد دوحه پایتخت قطر برگردند. حکومت بریتانیا طرحی را برای سرعت بخشیدن روند انتقال آن از افغانها به بریتانیا اعلام کرده که با اردوی آن کشور در افغانستان وظیفه انجام دادند. تیم ملی فوتبال افغانستان به شهر دوحه پایتخت قطر رسیده تا برای مسابقه سوم ماه جون با بنگلادش آمادگی بگیرد. شرکت هوایی رایانر میگوید که یک طیاره این شرکت پس از هشدار در مورد تهدید امنیتی بالقوه مجبور به فرود در برلین شده. اداره امنیت ملی ایالات متحده در مورد سیاستمداران ارشد در اروپا به شمول صدر اعظم آلمان جاسوسی کرده و صدر اعظم بریتانیا گفته که از اشتراک کننده های جلسه سران هفت کشور صنعتی جهان یا جی 7 می‌خواهد تا در مورد پاسپورت واکسین کووید 19 و پیمان جهانی آمادگی برای همگیری به توافق برسند.
از همکارم ژکفر احمدی به خاطر ارائه فشرده مهمترین اخبار ساعت تشکر میکنیم. دوستان عزیز، اگر به اینترنت دسترسی دارین میتونین سر به وبسایت ما بزنین و سایر اخبار رادیو آزادی، مطالب تحلیلی و برنامه های ما را هم بخونین و هم بشنوین. آدرس وبسایت ماست azadiradio.com.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز برنامه حقوق طفل، سلام بر شما. در برنامه این هفته در مورد تطبیق واکسین پولیو در افغانستان، آمار و ارقام در این مورد، کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید قرار داره و پرسش های دیگری را با میرجان راسخ، مسئول روابط عامه بخش پولیو در وزارت صحت عامه مطرح می سازیم. راسخ صاحب، خوش آمدید به برنامه.
تشکر. ما هم سلام ها و تمنیات خود را به شما و شنوندگان رادیو محترم شما تقدیم میکنم و اظهار امتنان میکنم که به این برنامه تان ما را دعوت کردین.
وضعیت پولیو در افغانستان چگونه است و برنامه های
پولیو یعنی کمپاینایش تطبیق شده نشده؟
وضعیت پولیو در افغانستان باز هم اگر از لحاظ چالش و مشکلات ایر ارزیابی بکنیم، اما چالش ها و مشکلات سالهای گذشته متاسفانه بر سال روان میلادی هم پابرجاست، اما مشکل امنیتی و اما مشکل عدم دسترسی برای اطفال هنوز هم باقی است. اما از طرف دیگر ارقام را اگر ما در نظر بگیریم نسبت به سال گذشته، در سال روان میلادی ارقام کاهش یافته، یعنی کاهش را نشان میده. اما این کاهش هم البته به دلیل ازی بوده که امو سیزن یا فصل سرایت ویروس پولیو تا اکنون فرا نرسیده. فصل گرما یزیس ممکن در فصل گرما واقعات افزایش پیدا بکنه و تا اکنون ما یک واقع نوی اول ویروس پولیو در افغانستان داریم و 38 واقع نوی دوم را در سال روان میلادی تا اکنون در افغانستان داریم.
کدام مناطق هنوز هم مورد تهدید قرار دارند و پولیو در اوج وجود داره؟
ما در سالهای گذشته مشکل عمده را در حوزه جنوب افغانستان داشتیم و او هم در برخی ولسوالی‌های محدود این حوزه بود که مشکل عدم دسترسی برای تمام اطفال زیر سن 5 سال و یا تطبیق کمپاین‌های خانه به خانه بود، ولی متاسفانه این مشکل تا 3 سال گذشته دامنگیر شد به بعضی ساحات دیگه افغانستان و اکنون تماما ساحات ناامن و خارج از حاکمیت دولت در اوج این مشکل موجود است. یعنی ما کمپاین‌های خانه به خانه واکسین پولیو را در مناطق تحت کنترل و حاکمیت عناصر و یا مخالفین مصالح دولت تطبیق کرده نمیتانیم. این مشکل در این مناطق بیشتر است، به طور مثال در حوزه جنوب افغانستان ولایت هلمند، قندهار، نمروز و اروزگان، در این ولایات تهدید بیشتر است و واقعات مثبت پولیو هم از این مناطق در سال گذشته بیشتر گزارش شده بود که حدود در مجموع 28 واقع از این حوزه جنوب افغانستان گزارش شده بود و همچنان دیگه ساحات ناامن در بعض ولایات یا ولسوالی های حوزه جنوب شرق و در حوزه غرب و در حوزه شمال شرق در این مناطق هم متاسفانه این مشکل افزایش پیدا کرد. یعنی نمیتانیم ما اکنون در مناطق تحت حاکمیت طالبان کمپاین‌های خانه به خانه واکسین پولیو را تطبیق بکنیم.
تا جایی که ما سالهای قبل گزارش‌های داشتیم، پولیو در مجموع در افغانستان از بین رفته بود و همین چند نقطه را که شما بیشتر یاد کردین مناطق وجود داشت. چرا یک برنامه وزارت سلامت روی دست نگرفت که ازش انتقال نکنه پولیو در مناطق دیگه؟ مثلا ساعاتی که زیر کنترل دولت نیست، میشد که کمپاینرا در مسیر راه‌ها، در مسیر شاهراه‌ها می‌بودن و اطفال که از اون مناطق به طرف مناطق امن‌تر می‌آمدن، مثلا جایی که پولیو تطبیق شده، اطفال واکسین می‌شدن. چنین برنامه‌ای شما نداشته؟
دقیقاً قسمی که شما اشاره کردین، در سال 2016 ما 4 ولسوالی ملوث به ویروس پولیو را داشتیم که محدود در حوزه جنوب شرق و جنوب افغانستان بود، در ولایت قندار و ولایت پکتیکا. غالبا در این مناطق 4 ولسوالی بود که از این 4 ولسوالی واقعیت مثبت پولیو گزارش شده بود. اما زمانی که دامنه ممانعیت تطبیق کمپاین‌های خانه به خانه گسترش پیدا کرد، دیگه ساحه را احتوا کرد، مطابق از او ویروس پولیو هم گسترش پیدا کرد، ساحات بیشتر را تحت پوشش قرار داد ویروس پولیو. همین مسئله را که شما یادآور کردین، تنها یک استراتژی و یا راهکار ما ای است که ما کمپاین‌های خانه به خانه واکسین پولیو را تطبیق میکنیم. در پهلوی از دیگر راهکارا را هم ما داریم. به گونه مثال ما در ساحات عبور و مرور مردم در اوج تیمای دائمی را داریم، تیمای ترانزیت را داریم. در مراکز در مرز بین افغانستان و پاکستان ساحات عبور و مرور را هم مشخص کردیم و اوج تیم‌ها را داریم که چه ساحات و یا بنادر رسمی و غیر رسمی است در اوج تیم‌های خود را داریم. همچنان در راه‌های ترانزیت و در راه‌های به حساب شاهراه‌ها تیما را داریم و در ساحاتی که او جماعت کمپاین خانه به خانه را تطبیق کردن نمیتونیم، دور اطراف از اون مناطق هم تیم های واکسین پولی را داریم که مردمی که رفت آمد میکنند به ساحات واکسین بکنند. ولی قسمی که قبلا هم در صحبت های خود گفته میره، ویروس را که ویروس وحشی پولیو گفته، مانند اونمو پرنده و حیوانات وحشی بسیار به سرعت انتقال پیدا میکنه و مهار کردن ویروس هم کار ساده نیست. اما دلیل عمده ای انتقال ویروس از یک منطقه به منطقه دیگه از یک ساحه به ساحه دیگه هم امی مشکل امنیتی است متاسفانه، که سبب ازی میشه که ویروس نه تنها از بین بره بلکه یا مهار شود، سبب انتقال ازی ویروس همیشه از یک منطقه بسه
برای از بین رفتن و محو پولیو مناطق را که شما یادآوری کردین که هنوزم زیر تهدید است، چی برنامه های دارین و مردم با شما چی نوع همکاری کنن؟ یعنی تقاضایتان از مردم چی؟
پیام ما اولا بر طرف های درگیری است که در مناطق تحت حاکمیت و کنترلشان امو طفل معصومی که به این مرض فلج کننده دائمی مصاب میشه، این طفل متعلق به خودشان است، اطفال خودشان است و اونا باید بالای اطفال خود رحم داشته باشند و نگذارن که طفلشان به این مرض فلج کننده دائمی که هیچ تداوی نداره مصاب شوه که و یا ای که از بابت این مرض او اطفال معصوم جانشان را از دست بدن. اونا هم باید توجه بکنن و به هر نحوه ممکنه باید زمینی واکسین نمودن از اطفال را مساعد بسازن. و واضح بر طرف های مخالفین مسئله دولت پیام مایی است که اگر اونا در قسمت تطبیق کمپاین های خانه بخانی واکسین پولیو کدام ملحوظات می داشته باشن، اونا این لطف را بکنن و این همکاری را بکنن که در مناطق تحت حاکمیتشان و کنترلشان اما خانواده ها را به این تشویق و ترغیب بکنه یک جای مناسب را مشخص بسازن که تیم ما بره اوج اطفال را واکسین بکنن، مثلا مسجد و یا کدام مکان دیگر را تعیین بکنن و مردم را و خانواده را بگن که اطفالشان را ببرن اونجا واکسین بکنن. و برای خانواده ها پیام ما این است که در طول می چندین سال اخیر که تقریبا 3 سال میشه در مناطقشان اگر تیمای واکسین پولیو نامده باشن و اطفالشان واکسین نشده باشن، اونا لطف بکنن در هر ماه یک بار به مراکز صحی مراجعه بکنن و اطفالشان را در مراکز صحی واکسین بکنن. این رایش است که ما توسط امی واکسین میتونیم معافیت را نزد اطفال بلند ببریم و ویروس پولیو بستر نامیمونش از افغانستان برچینیم، چون جای بقای ویروس پولیو و وجود انسان است. اطفال از زمانی که اطفال معافیت را حاصل کردن توسط واکسین در محیط باز و یا بیرون دیگه ویروس پولیو بر دائم بقا نمی داشته باشه، حیات نمی داشته باشه، از بین میره. و این تجربه در دیگه کشورها هم تکرار شده و نشان داده که ویروس پولیو را محو بکنه. و این کار اگه مردم با ما دست بتن و طرفای درگیر با ما هم دست شون، میتونیم که ویروس را از افغانستان محو بکنیم.
اگر بگونه که سال گذشته افغانستان به قرنطین رفت، باز همه جای به قرنطین بره، برنامه های وزارت سلامت در بخش پولیو چی است؟ آیا کمپاین را برگزار میکنین به خاطر محو پولیو در حالات کرونایی و مردم در این قسمت چی کنند؟
دقیقا تلاش اعظمی ما این خواد بود که کدام خلای معافیتی از بابت عدم تطبیق کمپاین واکسین پولیو نزد اطفال در برابر ویروس پولیو به وجود نبیاید. ما کوشش ما می خواد بود که با توجه به تجارب گذشته و سال گذشته چطور بتانیم واکسین را برای اطفال برسانیم و اطفال را واکسین بکنیم، که از یک طرف هم امو معیارا و یا امو سفارش های به خاطر کرونا او رعایت شوه، تیمای واکسین ما هم امو سفارشات را رعایت بکنن و سبب انتقال ویروس کرونا تیمای ما به خانواده نشن. ای در این زمینه یک طرز العمل را سال قبل هم ترتیب داده بودیم و طرز العمل را شاید در ای احتمال هم در نظر بگیریم و ای تلاش عظمی ما خواد بود. و احیانا اگر وضعیت به حد اوج گرفت که هیچ امکان بیرون رفتن و یا تطبیق کردن واکسین پولیو و مراجعه کردن به خانواده نباشه. در این صورت خواست ما از خانواده و فامیلایی است که در نزدیکترین مراکز صحی مراجعه کرده و با مو رعایت حفظ و یا سفارشات صحی در برابر کرونا با رعایت از او برن اطفال خود را در مراکز صحی واکسین بکنن.
بسیار زیاد تشکر میرجان راسخ، مسئول بخش روابط عامه بخش پولیو در وزارت صحت عامه.
تشکر از شما هم که ما را فرصت دادین به این برنامه تان.
شنونده عزیز، برنامه امروز ما هم در همین جا به پایان میرسه. تا برنامه بعدی، الله یار و مددگار.
از میدان ورزش،
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم تندرست بوده و از گزند روزگار در امان باشید. با همین امیدواری می پردازم به نشر یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش. در برنامه حاضر در کنار رویدادهای تازه ورزشی، مطالب مختلف دیگر را از بخش های مختلف ورزش برایتان آماده نشر دارم. در نخست چند رویداد تازه ورزشی را خواهید شنید. آرزو رحیمی، مسئول بخش فوتبال بانوان افغانستان، در مورد رقابت های لیگ برتر بانوان برایتان میگوید.
مسابقات لیگ برتر شهر کابل در ماه اپریل آغاز پیدا کرد به مدت 3 ماه.
احمد الله حبیبی، بازیکن تیم ملی بدمینتون افغانستان، در مورد زندگی شخصی و ورزشی اش برایتان معلومات میدهد.
بدمینتون خوب فعلا همین روزا تمرین دارم، بدمینتون هم بازی میکنم، والیبال هم بازی
میکنم. در اخیر برنامه مطلب معلوماتی را خواهید شنید در مورد تاریخچه ورزش جودو.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی که در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزار شد توسط جیدورو کانو.
بارز سلام مجدد، نخست توجه کنین به چند رویداد تازه ورزشی.
آینه روز ورزش،
ریاست عمومی تربیت بدنی افغانستان میگوید که 18 دختر پس از رقابت‌های دشوار به تیم دووش کابل را یافتند. عارف پیمان، مسئول مطبوعاتی این ریاست، به رادیو آزادی گفت که این مسابقات امروز دوشنبه با حضور 52 دختر در ورزشگاه غازی برگزار شد. با گفته او، اشتراک کنندگان این مسابقات فاصله 100 تا 3000 متر را طی کردند که در نتیجه 18 تنیانان به تیم ملی کابل را یافتند. آقای عارف افسود که 18 فرد انتخاب شده پس از این در سطح ولایات برای راهیابی به تیم ملی کشور رقابت خواهند کرد. با گفته مسئولان اداره تربیت بدنی، مسابقات در سطح ولایات هفته آینده در کابل آغاز خواهد شد. تیم ملی فوتبال ناشنوایان افغانستان در روز چهارشنبه عازم ایران خواهد شد. محمد عزیزی ابو فضلی، مربی تیم ملی فوتبال ناشنوایان افغانستان، به رادیو آزادی گفت این تیم به هدف اشتراک در مسابقات سهمیه آسیا به ایران خواهد رفت. او هدف از این مسابقات را انتخاب تیم‌های برتر به هدف اشتراک در مسابقات جام جهانی فوتبال ناشنوایان عنوان میکند. در این مسابقات 18 تیم از آسیا با هم رقابت خواهند کرد که در پایان 4 تیم برتر به مسابقات جام جهانی راه خواهند یافت. نهمین دور مسابقات لیگ داخلی کرکت وست اندیز یا CPL در 28 ماه آگوست سال جاری در جزیره کس آغاز خواهد شد و تا 19 سپتامبر ادامه خواهد یافت. مراسم خرید بازیکنان این لیگ هفته جاری آغاز شده و تا به حال 6 تیم بازیکنان خود را خریداری کردند. در مراسم خریداری این لیگ 5 بازیکن افغانستان از جمله وقار سلامخیل، ابراهیم زدران، قیس احمد، شفیق الله غفاری و رحمان الله گریز هم شرکت کردند.
شنونده های عزیز، قرار است فردا مراسم اختتامی رقابت های لیگ برتر بانوان کابل برگزار شود. من در مورد راه اندازی این رقابت ها با آرزو رحیمی، مسئول فوتبال بانوان افغانستان، مصاحبه کردم و نخست از وای در مورد راه اندازی این رقابت ها پرسیدم.
مسابقات لیگ برتر شهر کابل در ماه اپریل آغاز پیدا کرد به مدت 3 ماه که ماه رمضان ماه رست داشتیم، به خاطر ماه مبارک رمضان و یک بازیکنان روزه داشتن. بعد از رمضان مسابقات دوباره آغاز کردید که فردا بخیر فاینال مسابقات است. بین 8 تیم برگزار شده و در قرار است که تیم قهرمان مسابقات در مسابقات کشوری را پیدا کنند. هدف از برگزاری مسابقات رشد فوتبال بانوان هستن شناسایی که ارائه جدید برای تیم های ملی فوتبال بانوان نقص است. مسابقات کلاس ها بین کلاس های شهر کابل بود که از مراسم استقبالی است که دو تیم استقبال و شریف اسپورت در مسافه هم میدن قرار از بسیر چون به شکل لیگ است تنها یک شد داریم تیم قهرمان از کتاب قهرمانی میشه و مدار برای به تیم دو من سنان کتاب اخلاق داریم به تیم که تمام اصول بازی ها را مقرارت کرده بهترین بازیکن انتخاب میشه بهترین گلکیپر را سنان برنجور سلا بعد از این ما مسابقات کشوری را برگزار میکنیم که نماینده های از ولایت‌ها نیز در مسابقات اشتراک خواهد داشت.
خب از چند کلاب بانوها در این مسابقات شرکت داشتن؟
به ابتدا قرار بود 10 کلاب در این مسابقات اشتراک کنه و این دو کلاب اشتراک در تیم هدلت و آیندس بازاربردت از این بازیکنانشان آماده نبود و 8 کلاب این مسابقات برگزار شد. 3 کلاب 8 کلاب.
پروسه چه قسم بود که این مسابقات وقتی که راه‌اندازی کردین از این کلاب‌ها شما ورزشکارا رو چگونه انتخاب کردین؟
مسابقات داری برگزار میشه که ما تقریبا 3 عدد مسابقات داریم. گروه های B است، گروه های الف و لیگ برتر شهر کابل فوتبال برتر، یعنی 10 کلاب برتر ما که جواز حضور در این مسابقات داشتن.
در مورد ازی اگر بگویم که امکانات برای ازی بانوان در سه ماهی که گذشت و در جریان مسابقات چگونه بود؟ چه سهولت هایی بود؟
امکانات خدمتون کنه تمام امکانات بسیار تیم های بانوان و آخران تمام داره قسمه که می فهمید یک میدان است مطابق جرسری که درستان کنه برنامه ها به پیش می رد میدان حکم های درستان کنه در خدمت چون بودن ما این مسابقات تا نظر حیاتی از درستان کنه برگزار کردیم.
در مجموع چند مسابقه انجام شد تا فعلا؟
در مجموع 6 مسابقه انجام شد و تیم 6 لیگ است و تا فعلا تیم روراب کابل هیچ بوی ایچی کسی نداشته و قهرمانی های پیدرپای در سرز جدول است. بعد از تیم شریف اسپورت و در رده 3 هم تیم عدالت قرار دارد.
شما در این جریان از بانوان کدام بیمار کرونا داشتین که از مسابقات مانده باشن و یا تدابیر هم به خاطر جلوگیری از او داشتین یا خیر؟
خوشبختانه ما بیمار در بخش کرونا نداشتیم و مسابقات در تمام کشورها برگزار میشه و تدابیر را در نظر میگیریم. که بدون حضور تماشاگر برگزار میشه و بدون از ماسک استفاده میکنن در رختکن و زمان که از رختکن خارج میشن ماسک خود را میگیریم.
برنامه های بعدی چی هست؟
برنامه های بعدی ما لیگ الف شهر کابل داریم، مثل لیگ برتر شهر کابل لیگ برتر ولایت داریم، ولایت که تیم های بانوان داره لیگ شان برگزار میشه و قهرمان که در لیگ سرتاسری دعوت میشه. لیگ برتر بانوان داریم همزمان در لیگ برتر آقایان و لیگ سرتاسری بانوان
و اینک در این بخش برنامه احمد الله حبیبی ورزشکار تیم ملی بدمینتون افغانستان در مورد زندگی شخصی و ورزشیش برایتان معلومات میدهد.
احمد الله حبیبی هستم، یک از بازیکنان بدمینتون ولایت هرات عضو تیم ملی. اولین باره که من ورزش کردم در تقریبا 5 سال میشه من رشته والیبال بازی میکنم و 3 سال میشه بدمینتون. دیگه بدمینتون هم فعلا به تیم ملی هستم، والیبال دیگه همیشه کم کم محلی بازی میکنم و تطال میشه بدمینتون. از خانواده دیگه پدر جان من تشویق کردم، الگوی من کاکام حکمت‌الله جان حبیبی یک تن از والیبالران ستاره افغانستان بودم با وقت خود دیگه فلان باز نشسته دیگه بدمینتون. خب فلان همی روزا تمرین دارم، بدمینتون هم بازی میکنم، والیبال هم بازی میکنم. به والیبال دودیدن همی 7 ماه یا 8 ماه پیش به کابل به کمپ تمرینی رفتیم که تقریبا یک ماه اونجا بودیم. به تیم 19 ساله قبول شدم تیم ملی. بعد از اون بلی که برتر افغانستان به تیم نگی نریوا با والیبال بازی کردیم و بدمینتون هم حدود همین 6 ماه پیش به کابل به مسابقات رفتیم که تقریبا 8 شدم به تیم ملی جوانان، به بخش جوانان، به کتگوری جوانان، به کتگوری خود و 8 شدم که اولین مسابقه ما بود به کابل، اولین رفتن ما بود به کابل، 8 شدم به تیم ملی بدمینتون. خاطره تاب که ندارم، خاطره خوش کمینه که همه خوش کمینه که چه رو دوبار هم و خوده هم هستیم. رفیقا اندیوالا اتفاق و اتحاد هم خود همه در کنار ورزش در همی مسئولیت داریم در کندریه در کن خورده فروشی سکل در هم بزرگه بمی جوان ها ایه که رد مواد مخدر رد متعدیر یلا کنم توی ورزش بیم چون ورزش فایده داره متعدی آینده نداره ورزش استعدادیابی به افغانستان به حساب ورزش زیاده افغان ها کلن یک استعداد خاص دارم بمی ورزش و رد از این متعدی که می سیگار مثلا دیگه چیزا و اینا همی از کلن از بیکری میشه از فقر میشه از بیچارگی میشه بیام نبری از این همینه که بیایم به توی ورزش بیایم که تا با این دو به افغانستان کمک کنم من بری خود پایم بری از اینا دیگه آرزو دارم که انشالله بیترین بازیکن افغانستان باشم و افغانستان با خود با افتخار بیام.
آیا با ورزش جودو آشنایی دارید؟ آیا میدانید این ورزش از کجا سرچشمه گرفته و چه زمانی در افغانستان رایج شد؟ اگر نمیدانید، ذکریا اسدی رئیس فدراسیون جودوی افغانستان در این مورد برایتان معلومات میدهد.
ورزش جودو یک ورزش ژاپنی در سال 1962 بار اول در ژاپن برگزاری شد توسط جودو روکان و یگانه ورزش است که از زمان بنیادش تکمیل شده یعنی تغییرات تبادلات دیش نمیه تعداد تکنیکایش کم میشه مگر زیاد نمیشه اما تعداد تکنیکایی را که گرفتن بعد از تکم از بند تصدیبی ها بودن که این تا همون سال که تأسیس شد جودو همون سال در داخل المپیک توکیو شد که از همون سال که بنیان گذاری شد داخل المپیک شده تا بال ازبک و در افغانستان سال 1357 بر اولین بار توسط استاد نیکمحمد نیکزاد از کشور آلمان با اکادمی پلیس آورده شد و البته جودو مختص به پلیس بود و بعد از در سال 1362 بر اولین بار فدراسیونش تأسیس شد که از اون زمان تا به حال فدراسیون فعال بوده در چوکات فدراسیون بدنی و المپیک کار کرده و در مسابقات المپیک اشتراک کرده فدراسیون جودو که بدبختانه دستاورد نداره در مسابقات جهانی همیشه بعد از سال 2001 به ایسل اشتراک کرده در مسابقات آسیایی اشتراک کرده در المپیک های آسیایی اشتراک کرده در کار در جنوب آسیا تا زمانی که ما بودیم در منطقه جودو اول بودن و بعد از به جودو خلاص شد از منطقه جنوب آسیا و چیز رفت به آسیای مرکزی و تا بال در آسیای مرکزی ما هیچ مسابقه منطقه ای دایر نشده در این 3-4 سال و ما در حدود 5000 جودوکار داریم در 17 ولایت نمایندگی داریم و زیادترین جودوکارا در شهر کابل هستند همیشه که اعضای تیم ملی داریم 79 نفر اعضای تیم ملی به فرا می باشد بزرگا و خردا و جوانان نوجوانان و تیم ملی بزرگسالا می باشد و همچنان 25 نفر هم تیم بانوا می باشد که البته جودو یکی از اولین فدراسیون هایی است که طبقه اونا که داشته و یکی از اولین فدراسیون هایی بوده که با المپیک 2004 نماینده خود را روان کردم غیر از مسابقات و فعلا ما در حدود 56 یا 60 نفر جودوکار طبقه اونا داریم و در مجموع 3000 5000 جودوکار در کل افغانستان داریم که همه سالا در همه برنامه های جهانی و آسیایی اشتراک منظم داریم.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
من در سرای تو شوره دیگر دارم از جام پیمانه